أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد طهارات ثلاث، یعنی وضو، غسل و تیمم، اشکالاتی مطرح شده. پنج اشکال از مجموع کلمات مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و محقق نائینی قابل استفاده است. البته در بین این پنج اشکال، چه بسا مهمترین اشکالش همون اشکالی است که مرحوم شیخ بیان کردند و دیگران هم به تبع شیخ، هر چند با بیانهای متفاوت اون رو ذکر کرده اند. محصل اشکال دور این بود که اگر ما بخواهیم قائل به این بشیم که وضو، غسل و تیمم به واسطه یک امر غیری واجب شدند و عبادیت پیدا کردند، نتیجش دور و باطله. چون اصل عبادیت وضو از مسلماته، این اجماعی است که وضوعی مقدمه نمازه که عبادت باشه، یعنی شستن دست و صورت و مجموعه غسلات و مسحات با انضمام به قصد قربت، این مقدمه نماز. پس عبادیت وضوع مسلمه و امر غیری باید متعلق بشه به این وضوعی که عبادت است. پس از باب این که حکم مؤخر از موضوع خودشه، امر غیری که متعلق به وضوع می شود مؤخر از خود وضوع است که موضوعه، به یه معنا امر غیری متوقف بر عبادیت وضوع است. این از یک طرف. حالا اگر ما بخواهیم عبادیت وضوع را از امر غیری استخراج کنیم، دور پیش میاد. چون امر غیری متوقف می شود بر عبادیت وضوع و عبادیت وضوع متوقف می شود بر امر غیری. این دوری بود که دیروز توضیح دادیم. عرض کردیم محقق نائینی یه احتمالی رو اضافه کرده به این احتمال و سعی کرده اشکال رو کاملتر و جامعتر بکنه. ما دیگه فقط اشاره به اون بخش دوم ایشون میکنیم. ببینید، حرف محقق نائینی که که در اشکال پنجم بیان شد. اشکال پنجم گفتیم اشکالیه که محقق ناینی کرده. اینه ایشون میگه این وضو و عبادیتش یا ناشی از یک امر غیری است یا ناشی از یک امر نفسی استحبابی. اینکه وضو ثواب داره، اینکه برخلاف واجبات غیری دیگه قصد قربت میخواد، اینا همه به خاطر اینه که خودش یه امر دیگری بهش متوجه شده. اگر اون امری که متوجه وضو شده امر غیری باشه، ملاحظه کردید اشکال چی پیش میاد؟ ها؟ اشکال دور. یک احتمال اینه که وضو عبادیتشو از امر غیری گرفته، یعنی امر برای یک چیز دیگر، امر به وضو برای نماز. یه احتمال اینه. به ما گفتن توزع للصلات. این احتمال دیدید که مبتلا به اشکال دوره. احتمال دیگر اینه که بگیم وضو اگر در بین واجبات غیری یه موقعیت خاصی پیدا کرده، ثواب بهش داده میشه، نیاز به قصد قربت داره، این به خاطر اینه که یک امر نفسی استحبابی متوجه شده. یعنی فارغ از مقدمیتش برا نماز، فارغ از اینکه وضو به عنوان مقدمه نماز واجبه، خودش فی نفسه به واسطه روایات مستحبه. اصلا عمل وضو یه عمل استحبابی است. امر نفسی استحبابی بهش تعلق گرفته. ایشون میگه این هم به سه دلیل ممتنعه. خوب دقت کنید. چرا نمیتونه وضو به خاطر امر نفسی استحبابی واجب شده باشه؟ ببخشید، عبادیت پیدا کرده باشه. وجه اول اینه، میگن بر فرض ما این امر نفسی استحبابی را بپذیریم، فقط در رابطه با وضو و غسل میتوانیم بپذیریم، چون دلیل بر استحباب اینها داریم. ما دلیل داریم وضو فی نفسه مستحبه، دلیل داریم مثلا غسل حالا استحباب داره، اما دلیلی بر استحباب تیمم نداریم. یعنی اگر این حرف را ما در رابطه با وضو بپذیریم، نهایتش اینه که در مورد غسل هم قبول بشه، اما دیگه در مورد تیمم نمیتونیم بگیم یک امر نفسی استحبابی داریم. ما باید یه راهی را پیدا کنیم که مشکل را در طهارات سلاس به کلی حل بکنیم. مشکل ما فقط وضو و غسل نیست، تیمم هم جزء بحثه. خب این راه حل شما مسئله رو فقط در مورد دو تا از طهارات حل میکنه، اما در مورد تیمم این راه حل قابل قبول نیست. وجه دوم برای امتناع و بطلان این راه این است که خب شما میخواید عبادیت وضوعی که مقدمه نمازه از راه امر نفسی استحبابی حل کنید. اون مشکل به اصطلاح عبادیت وضو را به این طریق میخواید حل بکنید. میگید درسته وضو به عنوان مقدمه نماز واجبون بل وجوب غیری، این واجبه، ولی لعجل صلات لا لنفسه، ولی خودش به عنوان خودش دلیل داریم که یک استحباب نفسی دارد. مستحب فی نفسه، الوضوء مستحب فی نفسه. خب این مشکلش چیه؟ میگه مشکلش اینه یک موضوع نمیتواند دو حکم همزمان برش بار بشه. اگر بخواد این وضوع متعلق امر نفسی استحبابی باشه باید وجوبش از بین بره. این یا باید واجب بالوجوب الغیری باشد یا مستحب نفسی. همزمان نمیتونه هم واجب باشه هم مستحب. واجب باشد به عنوان مقدمتون للصلات، مستحب باشد لنفسه. این اجتماع مثلین است و اجتماع مثلین محاله. این محظور دوم. محظور سوم رو بیشتر دقت کنید، اینه میگوید اگر بخواهد عبادیت وضو، ببینید توجه بکنید مشکل چیه و چگونه میخوان این مشکل رو حل بکنن. مشکل این بود که این وضو اگه وجوب غیری داشته باشه دیگه نه ثواب معنا داره نه قصد قربت معنا داره، هیچ کدوم اینا معنا نداره، چون خودش ثواب و عقاب مستقل نداره دیگه. اون مطالب قبلی این بود. خب حالا ما میخوایم همه اینا رو براش درست کنیم طبق این راه از طریق امر استحبابی نفسی. خب این مشکلش چیه؟ مشکل سومش اینه اگر عبادیت وضو، ثواب داشتن وضو ناشی از یک امر نفسی استحبابی باشد، اساساً ما اگر بخوایم این مقدمه رو با قصد امر غیریش بیاریم و التفات و توجهی به امر نفسی استحبابی نکنیم، این اصلا درست نیست، چیزی گیر ما نمیاد. خوب دقت کنید، فرض اینه ما همه این تلاش ها رو داریم میکنیم که از راه وضویی که برای نماز گرفته میشه یه ثوابی گیر مکلف بیاد، میخوام اینو درست کنیم. خب ثواب طبق فرض از چه طریق آمده؟ امر نفسی استحبابی، چون گفتیم امر غیریش ثواب نداره. خب اگر کسی میخواد الان وضو گرفته برای نماز ثواب هم ببره، باید چه کار کنه؟ هم توجه بکنه به این که این وضو را به قصد امر غیری بیاره. یعنی چی؟ یعنی بگوید من وضو میگیرم برای نماز. اگه کسی ازش بپرسه برای چی وضو گرفتی، میگه چی؟ برای نماز. پس قصد امر غیری رو باید داشته باشه. این قصد امر غیری به تنهایی هیچ چی گیره او نمیاره، جز اینکه مجوز ورود به نماز پیدا کنه. خب اگر بخواد ثواب گیرش بیاد، باید قصد اون امر نفسی استحبابی رو هم داشته باشه، نه قصد خودشو. حالا اجتماع الحکمین اون از یه زاویه دیگه است. میگیم اگر کسی میخواد با وضویی که برای نماز میخانه ثوابم ببره، هم باید قصد امر غیری و واجب غیری رو بکنه و هم التفات و توجه به اون امر نفسی چی؟ استحبابی داشته باشه. یعنی اساساً اتیان به این عبادیت وضو بدون توجه به اون امر نفسی استحبابی صحیح، چون بدون او اصلا عبادیت نداره. در صورتی میتونه با این وضو وارد نماز بشه که این وضوش وضوع چی باشه؟ عبادی باشه. وضوع عبادی هم در چه صورتی محقق میشه؟ قصد امر نفسی استحبابی بکنه، چون قصد امر غیری گفتیم عبادیت نمیاره. اجازه بدید، با این لازمه وجود امر نفسی استحبابی است، در حالی که اگر کسی وضو بگیره قصد امر نفسی استحبابی نکنه، فقط قصد امر غیری رو بکنه، این صحیحه. هیچ کس نگفته وضویی که برای نماز میگیره حتما باید التفات و توجه به امر نفسی استحبابی داشته باشه. یعنی اگر از شما سوال کنن چرا وضو میگیری، فقط بگی برای اینکه میخوام نماز بخونم، قصد امر غیری بکنی، این صحیحه. حتی اگه توجه به اون امر نفسی استحبابی نداشته باشه. این حاکی از چیه؟ حاکی از اینه که اون امر نفسی استحبابی اینجا کاری نیست. پس اگه شما بخواید عبادیت رو از امر نفسی استحبابی به دست بیاورید، این مواجه با این تالیفاسده. شما بفرمایید.
ولی خب اونا توجه نشن صرف این بس قربت میشه، بالاخره مقدمه عبادت دیگه.
نه این حرف این مستشکله. ببینید مستشکل میخواد بگه اگر ما عبادیت وضو را از راه عرض به حضور شما امر نفسی استحبابی بخوایم درست بکنیم، لازمش اینه که بدون قصد این امری نفسی استحبابی نماز درست نباشه، یعنی عبادیتش درست نشه، در حالی که ما میبینیم بدون اونم نماز درسته. این اصل. حالا جواب داره این. این اصل اشکالی است که بر اساس این احتمال بنیان نهاده شده که عبادیت وضو رو ما از راه امر غیری درست نکنیم، از راه یک امر نفسی استحبابی درست کنیم. نتیجه چیه؟ این تقریر اشکاله. ببینید این پایان داستان نیست، این داستان هنوز ادامه داره. این اشکالات جواب داده شده، فعلا صورت اشکال بیان شده که ما نمیتوانیم در مورد وضوع این مسئله و مشکله عبادیت رو حل کنیم، چون این عبادیت وضوع یا ناشی این عبادیت از یه جایی باید پیدا شده باشه دیگه. عبادیت یعنی چی؟ یعنی این که بنده وضوع رو باید به قصد قربت بیارم تا بتوانم به قصد قربت بیارم برای ورود به نماز. خب این عبادیت یا ناشی از یک امر غیری است، مثل توزع للصلات. خب اگه امر غیری باشه، این مشکلش اینه که دور پیش میاد، نمیتونه ناشی از یک امر غیری باشه یا ناشی از یک امر نفسی استحبابیه، اینم نمیتونه باشه. سه تا تالی فاسد داره. نتیجه ای چی؟ عبادیت طهارات صلات مشکل داره، چون نه ناشی از یک امر غیری میتواند باشد، نه ناشی از یک امر نفسی استحباب. این عرض کردم شکل تکامل یافته اشکال مرحوم شیخ که آقای نائینی اون رو بیان کرده. شیخ اصل اشکال رو با فرض این که این عبادیت وضو ناشی از امر غیری باشه بیان کرد. شیخ مرحوم نائینی گفت اگر از امر استحبابی نفسی هم ناشی شده باشه، اونم مواجه با سه تا محظوره. این اشکالی است که اینجا مطرح. خلاصه که چی؟ چرا؟ نه دیگه اونجا نه، اگه امر نفسی استحبابی داشته باشه، نه یعنی فناشی از واجب غیری. خب بله، گفت اگر بخواد اون باشه که حالا میفهمم. بله ببینید فرض اینه که میخواد بگه اصلا ما غیر از اون مسئله که ما میبینیم ثواب داره اینا، غیر از اون اصلا فرض کن در مورد خود اونجایی که مقدمه غیره، همونجا با دور مشکل دور مواجه میشه. دقت فرمودید؟ خب این مجموعه اشکالاتی است که در رابطه با طهارات ثلاث مطرحه. بفرمایید.
این عبادیت و ثوابی که از ما از ناشی از خاصیت ذاتی وجودی نه اینکه از صلات وجودی.
خب اینو شیخ فرموده، این که شما میفرمایید، مرحوم شیخ خودش در جواب از اشکال دور این رو چیز داره که عرض به حضور شما، این به خاطر رجحان ذاتی این وضوع باشه. اونو ما حالا عرض میکنیم، جواب شیخ رو هم انشاءالله عرض میکنیم. خب این پنج اشکال در رابطه با عبادیت طهارات صلاست. ما یه حرفی زدیم گفتیم واجبات غیریه ثواب و عقاب مستقل ندارند، اما مواجه شدیم با سه تا واجب غیری، وضو، غسل و تیمم. گیر کردیم دیدیم نه، اینا حسابشون که انه فرق میکنه، اینا که انه ثواب مستقل دارن. این در قالب به اصطلاح پنج اشکال بیان شده که عمدش عرض کردم یه اشکاله. حالا پاسخهایی به این اشکال داده شده، ببینید 6-7 جواب به این اشکالات داده شده. عمدم اشکال دوره، یعنی اگر ما اشکال دور رو جواب بدیم ریشه بقیه اشکالات هم زده میشه. یه دفعه میبینید 4 اشکال، حالا اشکال پنجم هم در واقع گفتیم شکل متکامل اشکال چهارمه حقیقتا، پس 4 اشکال بیشتر نیست، منتها این یه خورده ای توسعه پیدا کرده در بیان محقق نائینی. شیش هفت جواب به این اشکالات دادن. خود مرحوم شیخ 2 یا 3 جواب داده به همین اشکال دوری که خودش گفته. بله نبوغ شیخ همینه دیگه، این اشکال دوری که همه رو به اصطلاح به تکاپو وادار کرده و جوابهایی رو سعی کردن بدن، خودش هم جواب داده. 2-3 جواب را خود شیخ به اشکال دور داده. محقق خراسانی یعنی مرحوم آخوند در کفایه اونم 1-2 جواب داده. البته جوابهایی هم که ایشون در کفایه نقل کرده بیشتر از خود شیخه، جوابهای شیخ رو نقل کرده، خودشون هم یه جوابی دادن. محقق شاگردای آخوند هم به این اشکال جواب دادن، محقق عراقی، محقق نائینی، اینا جواب دادن به این اشکال. شاگردای این گروه هم باز جواب دادن، مثل مرحوم آقای خویی و دیگران. اگه بخوایم جوابها را از اشکال دور برشماریم شاید 7-8 اشکال، ببخشید 7-8 پاسخ به اشکال دور مطرح شده. ضمن این که حالا اینجا یک اشکالاتی هم باز به آخوند شده که آخوند حرف شیخ را کامل نقل نکرده، گفتن مرحوم آخوند در مقام نقل پاسخهای شیخ این مرتکب اشتباه شده. حالا ما اونا را دیگه واردش نمیشیم، اونا بحثایی بوده که باید در گذشته در کفایه میگذروندید دیگه، ما حالا ما وارد عبارات کفایه و عرض به حضور شما مسائل گذشته نمیشیم. اما یه اشکالی که عرض به حضور شما خود مرحوم شیخ دادن، ایشون 2 وجه برای این جواب و پاسخ ذکر کردن عنایت بفرمایید. مرحوم شیخ خودشون میگن این اشکال دور بر پایه دو رکن استواره. که اگر ما بخواهیم این اشکال رو از بین ببریم، باید از یکی از این دو مقدمه رفعیت کنیم. یکی این که ببینید اشکال دور رو داریم میگیم، ما اشکال دور اصلا کاری به امر نفسی استحبابی نداره، اینا رو با هم مخلوط نکنید. اشکال دور فرضش اینه که یک امر غیری باعث شده وضو یه موقعیت ممتازی پیدا کنه، یعنی امر به وضو للصلات. به ما گفتن توضع للصلات. خب مرحوم شیخ میگه یه راه اینه که ما ملتزم بشیم به وجود یک امر دیگری غیر از این امر غیری، بگیم وضوع امر دیگری بهش متعلق شده. و به واسطه اون امر دیگر ما میتوانیم قصد اون امر رو بکنیم و مصحح عبادیت وضو بشه. یعنی که انه اینجوری است، دقت کنید. به ما گفتن که نماز باید بخونیم، یکی از مقدمات نماز را وضو قرار دادن. ما میدونیم وضو مقدمه نمازه، امر غیری هم داریم به وضو برای نماز، توضع للصلات. ولی غیر از این امر غیری یه امر جداگانه هم به وضو داریم، امر به وضو گرفتن. خب اون امر به وضو گرفتن مقدمه است. اون امر به وضو گرفتن اگر قصد امتثالش بشه این خودش ثواب داره. قصد قربت میکنیم، عرض به حضور شما، و دور به این واسطه قیچی میشه. چرا؟ چون درست امر غیری متوقف بر عبادیت عبادته، ولی این عبادیت وضوعه، ولی مشکل اینه که این عبادیت وضوع رو ما دوباره بخوایم از خود امر غیری به دست بیاریم. اگر عبادیت وضوع را از یک امر دیگری استفاده کنیم مشکلی پیش نمیاد. یا باید اینو بهش ملتزم بشیم که ایشون میفرماید این خلاف فرض ماست، ما چنین امر دیگری غیر از امر غیری درباره وضوع نداریم. یا اساساً بیایم این رکنو از بین ببریم، بگیم وضوع، اون وضوعی که باش میشه نماز خوند، رافع حدثه، اصلا عبادیت نداره، قصد قربت نداره. اینم خلاف اجماع مسلمه. این اجماعیست که وضوعی که آدم میخواد باش نماز بخونه حتما نیاز به قصد قربت داره. پس چه بکنیم؟ ایشون میگه ما نمیتونیم دست از عبادیت وضو برداریم نمیتوانیم چی؟ یه امر دیگه ای رو اینجا فرض بکنیم. راهش چیه؟ میگه ما این رو بگیم که وضو فی نفسه بدون این که پای امر دیگری در کار باشه معنون به یک عنوان واقعی است که فی ذاته و فی نفسه رجحان داره. یعنی یک رجحان ذاتی برای خود وضو در نظر بگیریم که ارزش داره به خاطر اون رجحان ذاتیش، ولی این از عناوین قصدیه است. در صورتی رجحانش کامل میشه که قصد شده باشه. ببینید مثال میزنن مثل تعظیم. تعظیم چیه؟ تعظیم در برابر یه بزرگی یه رجحان ذاتی داره، نه در برابر هر کسی. این یه عنوانی است که اگر بخواد این مصلحت و رجحانش حفظ بشه قصد باید بشه. به تعبیر ایشون از عناوین قصدیه است. اگر یه کسی همینطوری یه دفعه الان داره جلوی بزرگی رد میشه، یه دفعه میبینه بند کفشش باز شده، دلا میشه، خم میشه بند کفششو ببنده، اصلا قصدم نداره، اینجا تعظیم محقق نشده. عناوین قصدیه عناوینی هستن که تحقق عنوان منوط به قصده. لذا وضو بر این اساس، وضو به لحاظ اون امر غیری که داره خب مقدم است و این وجوبش هم وجوب غیری است، ولی با قطع نظر از اون امر غیری به شرطی مقدمه صلات و تحقق رفع حدث است که این عنوان راجح قصدش هم بشه. پس لزوم اعتبار قصد و قصد قربت به نحوی که عبادیت وضو را درست بکند از جایی نیامده، از هیچ امری گرفته نشده. خودش یک رجحان ذاتی داره که به خاطر اون رجحان ذاتیش عرض به حضور شما باعث میشه که به عنوان عبادت تحقق پیدا کنه. پس عبادیت وضو ناشی از امر غیری نیست، بلکه ناشی از چیه؟ همون رجحان ذاتی خودش. پس وضو عبادتون مع قطع نظر عن الامر غیری. ما مشکلمون این بود عبادیت وضو را بدون امر دور بدون امر غیری درست کنیم. خب این دور از بین میره، قطع میشه. منتها عرض کردم چون یه عنوان قصدی است که باید حتما اون عنوان با این قصد محقق بشه، چاره ای نیست اگر جز این که اگر میخواد قصد امتثال امر غیری را بکند، عرض به حضور شما، قصد اون رو داشته باشه. این یه راهیست که مرحوم شیخ برای حل مشکل دور مطرح کردن. حالا اینا رو باید ما دیگه اون مقداریش که لازمه شسته و رفته انشاءالله بیان میکنیم تا تفاوتهای این جوابها روشن بشه و اشکالاتی که اینجا وجود داره و نهایتا اونی که حق در مسئله از معلوم بشه که از این 6-7 جواب کدوم جوابش درسته کدام غلطه. الحمدلله رب العالمین.